صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 9 اردیبهشت 1394 برابر با 29 آوریل 2015 میلادی. مهمون صبحانه با خبر هستیم، مجله بامدادی رادیو فردا. صبحانش از شما، خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان هم از ما. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر رو به شما تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان مراد وسی تهیه کننده و سردبیر، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه بنیامین صدر و حسن جعفری هم با خبرها. از خبرهای ایران و جهان شروع می‌کنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از واشنگتن آغاز می‌کنیم. بررسی طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق اتمی با ایران عصر دیروز در سنای این کشور آغاز شد و در نخستین مرحله متممی مهم رأی نیاورد. در طرحی که حدود 2 هفته پیش در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید، توافق اتمی با ایران به عنوان معاهده شناخته می‌شد و از این رو منوط به رأی مثبت 2/3 نمایندگان سنا شده بود. اما این متمم دیروز در مجلس سنا با 57 رأی مخالف در برابر 39 رأی موافق رد شد. انتظار می‌رفت این متمم در صحن علنی سنا به تصویب برسد، اما ساعتی قبل از رأی‌گیری کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در دوران جورج بوش اعلام کرد که از دیدگاه کاخ سفید در این مورد حمایت می‌کند. محمد سعید نژاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، میگوید کشتی تجاری که دیروز در تنگه هرمز توقیف شد شاکی خصوصی داشته و حکم قضایی دادگاه استان تهران 25 اسفند ماه صادر شده بود. کشتی تجاری مرسک تایگریس که با پرچم جزایر مارشال رهسپاره امارات بود، دیروز از سوی قایق‌های سپاه توقیف و به سوی بندر عباس اسکورت شد. در واکنش به این اقدام، استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، گفت در نگاه اول به نظر رسد که این اقدامی تحریک‌آمیز باشد، اما هنوز همه واقعیت‌ها روشن نیست. شرکت مالک این کشتی در مورد سرنوشت 24 خدمه آن ابراز نگرانی کرده است. هواپیماهای نظامی عربستان سعودی دیروز هنگام تراش یک هواپیمای ایرانی برای نشستن در فرودگاه صنعا پایتخت یمن، این فرودگاه را بمباران کردند. درباره این خبر در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. در پی یک شب آشوب در شهر بالتیمور در شرق آمریکا، مقام‌های این شهر می‌گویند آشوب‌ها اندکی فروکش کرده و به گفته آنها روز سه‌شنبه روزی خوب بوده است. همزمان باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، عصر دیروز گفت با کسانی که در بالتیمور دست به غارت زدند باید به عنوان مجرم برخورد شود. There's no excuse for the kind of violence that we saw yesterday. آقای اوباما گفت هیچ دلیلی نمیتواند توجیه کننده خشونت هایی که دیروز دیدیم باشد. این اعتراض نیست، این بیان اعتراض نیست، بلکه دزدی است. آقای اوباما با این حال اضافه کرد که خشونت پلیس علیه آمریکایی های آفریقایی تبار تازگی ندارد. روز دوشنبه پس از مراسم خاکسپاری جوان سیاه‌پوستی که در جریان بازداشت توسط پلیس دچار ضایعه نخاعی شده بود و جان باخت، شهر بالتیمور شاهد آشوب های گسترده بود و پس از آن مقام‌های شهر یک هفته مقررات منع رفت آمد اعلام کردند. در حال حاضر هزاران گارد ملی در بالتیمور مستقر شدند. مقام‌های اندونزی اعلام کردند 8 خارجی از جمله 2 شهروند استرالیا به جرم قاچاق مواد مخدر به این کشور تیرباران شدند. در پی این اقدام، استرالیا سفیر خود را از اندونزی فراخواند و تونی ابوت، نخست وزیر این کشور، این اعدام‌ها را وحشیانه توصیف کرد. برزیل نیز گفته است با این اقدام روابط دو کشور پیچیده‌تر خواهد شد. 8 نفری که اعدام شدند شهروندانی از استرالیا، نیجریه و برزیل بودند. با این حال مقام‌های اندونزی گفتند اعدام یک زن فیلیپینی در لحظه آخر اجرا نشده و به تعویق افتاده است. و خبری از نپال. در حالی که عملیات جستجو و امداد در کشور زلزله زده نپال همچنان ادامه دارد، نخست وزیر این کشور اعلام کرد آخرین شماره تلفات زمین لرزه یک شنبه از مرز 5000 کشته گذشته است. ساشیل کویرالا، نخست وزیر نپال، دیروز در نطقی تلویزیونی با اعلام 3 روز عزای عمومی در این کشور گفت که مهمترین چالش فعلی رساندن کمک‌ها به روستاهای دورافتاده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، پس لرزه‌ها همچنان در این کشور ادامه دارد و ساکنان زیادی از کاتماندو پایتخت نپال وادار به گریز از این شهر شدند. از سوی دیگر سازمان ملل شمار آسیب دیدگان از زلزله نپال را 8 میلیون تن برآورد کرده است. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها باز هم برمیگرده. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، رویارویی جنگنده‌های عربستان سعودی با هواپیمای باری ایران در فرودگاه صنعا پایتخت یمن. نگاهی به دلخوری محافل کارشناسی اقتصادی تهران از دولت حسن روحانی در گفتگوی اقتصادی روز. در آستانه روز جهانی کارگر، دبیر کل خانه کارگر از تصمیم برای برگزاری مراسم راهپیمایی این روز در اول ماه مه خبر داد. از هشدار حسن روحانی به کسانی که آنها را دلال تحریم می‌خواند تا جعل تاریخ مصرف مواد غذایی در نگاهی به روزنامه‌های امروز. انتخاب افشین پیروانی به عنوان مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران. از اجرای اپرای عروسکی سعدی در تهران خبر داریم تا یک تئاتر و یک نمایشگاه جدید و از موسیقی جهان میشنویم. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. دیروز جنگنده‌های عربستان سعودی به منظور جلوگیری از فرود یک هواپیمای باری ایرانی در فرودگاه صنعا پایتخت یمن، باند این فرودگاه رو بمباران کردند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، هواپیمای ایرانی متعلق به هلال احمر و حامل غذا و دارو بوده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
رویارویی بمب‌افکن‌های عربستان سعودی با هواپیمای باری ایران، تنش میان تهران ریاض شدت گرفت. آنگونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، روز سه‌شنبه جنگنده بمب‌افکن‌های عربستان سعودی برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا، باند فرودگاه پایتخت یمن را بمباران کردند. رسانه‌های داخلی در ایران خبر دادند که هواپیمای ایرانی متعلق به هلال احمر ایران و حامل کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم یمن بوده است. در این باره اما ژنرال احمد اسیری، سخنگوی ارتش عربستان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که هواپیمای ایرانی برای فرود در فرودگاه صنعا با ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان هماهنگ نبوده است. سخنگوی ارتش عربستان گفته که خلبان هواپیمای ایرانی هشدار نیروهای ائتلاف منطقه‌ای مبنی بر بازگشت را نادیده گرفته که به همین دلیل جنگنده‌های عربستان باند فرودگاه صنعا را بمباران کردند. در همین حال خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا نیز گزارش داده که هواپیمای ایران آماده فرود در فرودگاه صنعا بوده که با بمباران این فرودگاه از تصمیم خود منصرف می شود. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل، ساکن آمریکا، درباره ادامه تنش میان تهران ریاض و احتمال جدی تر شدن آن به رادیو فردا می گوید:
این ریتمی که شروع شده، احتمال این که به یک حدی خودشو بکشه بالاتر و تبدیل بشه به یک درگیری نظامی درش وجود داره، به خاطر اینکه به صورت موازی از یک طرف زبانی که به کار میره از طرفین، زبان سیاسیون، در کنارش حرکتی هم که از لحاظ نظامی داره انجام میشه با هم میخونه. از یک طرف رهبران ایران و عربستان با هم دیگه صحبت از تنبیه و واکنش، و از اون طرف هم که میبینیم لغو پرواز و یا حتی بمباران فرودگاه یمن.
اما بهزاد صداقت، خلبان هواپیمای ایران که به دلیل بمباران فرودگاه صنعا مجبور به بازگشت از مسیر خود شد، سه‌شنبه شب در گفتگو با بخش خبری 22:30 شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفته که در وهله نخست جنگنده‌های عربستانی با ارسال پیام قصد داشتند هواپیمای ایرانی را به جای یمن در خاک عربستان فرود بیاورند، که پس از امتناع او به عنوان خلبان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا می‌کنند تا هواپیمای ایرانی نتواند در صنعا پایتخت یمن بنشیند. هفته گذشته نیز جنگنده آینده های عربستان سعودی از فرود یک هواپیمای دیگر ایرانی در صنعا جلوگیری کرده بودند. در پیوند با این خبر اما حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که این اقدام عربستان در ممانعت از فرود یک هواپیمای ایرانی در یمن بی پاسخ نخواهد ماند و عربستان حق ندارد برای دیگران در منطقه تعیین تکلیف کند. تنش در روابط تهران ریاض در هفته‌های اخیر اوج گرفته است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که عربستان با چنین سیاستی شکست خواهد خورد و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز ابراز امیدواری کرده که موج‌های بعدی انقلاب اسلامی به گفته او آل سعود را ساقط کند. اما در صورت ادامه تنش میان روابط تهران و ریاض و تبدیل آن به یک بحران احتمالی، این موضوع چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ جلیل روشندل:
یکی از مسائلی که به طور کوتاه مدت تحت تاثیر این قضیه قرار میگیره مذاکرات اتمی ایران و غرب خواهد بود و دوم مسئله نفت، یعنی به طور یقین بازار نفت تحت تاثیر این درگیری قرار میگیره و عربستانی‌ها که خودشون تا حدی در مرحله قبلی مانع سقوط قیمت نفت نشدن، حالا در واقع یه جوری جبران میکنن و این مطلوب عربستان خواهد بود. ولی درگیر شدن ایران در یک چنین جنگی هم باز مطلوب عربستانه، چون عربستان خیلی علاقه به این ندارن که معامله اتمی ایران و غرب صورت بگیره.
شورشیان بیشتر شیعه مذهب در یمن تاکید میکنند تا زمانی که حمله های ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان ادامه یابد، آنان به پای میز مذاکره باز نخواهند گشت. عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که با حمایت از شورشیان شیعه حوثی قصد تسلط بر یمن را دارد و جمهوری اسلامی نیز عربستان را به سرکوب شیعیان حوثی در یمن متهم می‌کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد اما درباره رویاروی جنگنده‌های عربستان سعودی با هواپیمای باری ایرانی در فرودگاه صنعا پایتخت یمن ببینیم کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا چه نظری دارن. کاربری نوشته: همه این تنش‌ها سر بازی مذهبی دو دولت ایران و عربستان هستش، این وسط بیچاره مردم یمن. رویا نوشته: بیچاره یمنی ها بین این دوتا گیر کردند. مجتبی گفته: از همین چیزای ایران میترسن دیگه، ببین چه جرأتی داشته خلبان ایرانی که مجبور شدن به خاطرش یک فرودگاه رو بمباران کنن. بنیامین نوشته: مسئولین و محترم جمهوری اسلامی ایران یمن رو ول کنید، نمیخوایم همون جزایر سگانه رو بچسبید. امیر علا نوشته: کاردار عربستان رو باز احضار کنید، کار دیگه‌ای که بلد نیستیم. دنیا هم نوشته: ایران هنوز یاد نگرفته نباید توی امور و سیاست کشورهای دیگه مداخله کنه، یعنی دخالت نکنه کارش راه نمیفته اصلا. نظر شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اما بشنویم از شما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
واقعا همین تفاهم‌نامه مطبوعاتی با وجود این که هیچ توافقی هم صورت نگرفته، صرفا به صورت یک پیشنویس هست، بسیار بر بازار ایران تاثیر گذاشته و هرگز اون فرم انبار کردن دلار و کالا در نزد تاجرای ما مثل قبل مورد استقبال قرار نمیگیره. راحت تر میشه خرید کرد توی بازار. همه خوشبین شدن و همه فکر میکنن که داریم برمیگردیم به روزای زمان آقای خاتمی و قبل از فاجعه 8 ساله آقای احمدی نژاد به اون حالت عادی برمیگردیم.
اینا تحریر گذاشتن که اگه خواستن میتونن استمرار داشته باشن نمایندگی مجلسشون. خیلی جالب ها، اینا همه شغلاری که گرفتن دولت هیچ از به قول معروف از مسند خودی بودنشون هم حاضر نیستن دست بکنن. بعد حالا هم چسبیده بهشون دیگه، بعد دولتی بخوان گیر میدن و هرجوری حال بکنن. برای خودشون قانون وضع میکنن که بمونیم، ما موندیم.
من خواستم بگم که این طیف تندرویی که در نقاط مختلفی از ماشین سیاسی ایران قرار گرفتن و اصولا کارشون دشمنی سازی، علل خصوص طرح تیز کردن افکار عمومی بر علیه غرب هستن، در این چند ساله این همه فاجعه آفریدن. فکر نمی کنن این همه تخریب در فرهنگ، در اقتصاد و در سیاست ما به وجود آوردن. فکر نمی کنن که این کار غلطه. چرا همچنان پافشاری می کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دلخوری محافل کارشناسی اقتصادی تهران از دولت حسن روحانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، طی یکی دو ماه اخیر به نظر میرسه در روابط دولت 11 با محافل کارشناسی کشور و یا دست کم بخشی از اونها اختلاف نظرهای پیش اومده. این اختلاف ها از کجا آب میخورن به نظرتون؟
انتخاب حسن روحانی با استقبال بخش وسیع از محافل کارشناسی و اقتصاددانها در درون ایران روبرو شد، به خصوص بعد از دوران 8 ساله محمود احمدی نژاد که طی اون دستگاه اجرایی کشور پلهای ارتباطی خودش رو با علم اقتصاد میدونیم قطع کرده. نوشته ها و گفته های رئیس دولت 11 نشون میداد که او با مسائل اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی آشنایی زیادی داره. به علاوه تیم اقتصادی آقای روحانی به ویژه سکانداران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و نیز کسی که بعدها در رأس سازمان احیا شده مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت و همینطور مشاور اقتصادی او، یکی از شاخصترین چهره های هوادار اقتصاد آزاد، همه اینها نشانه های امیدوار کننده بودند از فراهم شدن زمینه تغییرات بنیادی در سیاستگذاری اقتصادی کشور. امروز این امیدواری تا اندازه زیادی کمتر شده و حتی تردیدهایی به وجود آمده در مورد اراده دولت در ایجاد دگرگونی های بنیادی در ساختارهای اقتصادی کشور. تصمیم دیشب شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، تصمیم اخیر دولت در حفظ کنترل قیمت‌ها و یا سیاست کاملا منفعلانه دولت در مورد یارانه‌ها سرچشمه شکافی است که بین دولت حسن روحانی و بخشی از محافل کارشناسی تهران به وجود آمده، یا دست کم بخش مهمی از این محافل.
از تصمیم شب گذشته شورای پول و اعتبار شروع کنیم درباره کاهش نرخ سود. چرا این تصمیم با انتقاد شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی ایران روبرو شده؟
شورای پول و اعتبار سه شنبه شب نرخ سودی رو که به سپرده گذاران پرداخت میشه به 20% کاهش داد و سقف نرخ سود برای وام گیرنده ها رو هم 24% تعیین کرد. تنها در اقتصادهای بسته و دستوری است که نرخ بهره یا همون نرخ سود به این شکل فرمایشی تعیین میشه. در بخش بزرگی از جهان که اقتصاد از زیر سلطه دولت بیرون آمده، نرخ سود به صورت رقابتی در بازار آزاد تعیین میشه. سپرده‌گذار به دنبال نرخ سود بالاتر میره و وامگیرنده به دنبال نرخ سود پایین‌تر. این دوش آب سردی بود برای کسانی که فکر میکردن دولت روحانی زمینه پیشروی به طرف یک بازار پولی رقابتی رو آماده میکنه. تازه با این نرخ گذاری ها تسهیلات بیشتری در اختیار بخش تولید قرار نمیگیره. تنها رانت و فساد برای دسترسی به منابع روز به روز محدودتر بانک ها زیادتر میشه و همینطور هجوم بیشتر به بازار غیر رسمی پول که تن به این بخشنامه ها نمیده و سودی رو میده و میگیره که خودش بخواد.
آقای خوابان، به نظرتون چرا شماری از کارشناسا با تداوم قیمت گذاری کالا از طرف دولت 11 مخالفت میکنن؟
به این دلیل ساده که تا امروز هیچ دولتی نتوانسته از راه کنترل قیمت‌ها و اعمال سیاست‌های تعزیراتی جلوی تورم رو بگیره. مبارزه با تورم راه داره و در دولت حسن روحانی هم تا اندازه‌ای با تکیه بر همین راه‌های علمی نرخ تورم کاهش پیدا کرد، ولی متأسفانه در مورد کنترل دستوری قیمت هنوز بخشنامه از طرف دولت صادر میشه. به هر حال به نظر میرسه که دولت 11 برخلاف چند ماه اول روی کار آمدنش به شعارهایی رو میاره که متاسفانه تا اندازه‌ای جنبه عوام فریبانه داره.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب رسیدیم به بررسی روزنامه امروز تهران، باز هم مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، قبل از این که بریم سراغ روزنامه ها و موضوعاتشون، صفحه اول 2 از روزنامه ها رو یه نگاه کوتاهی بندازیم از جمله روزنامه شرق و آفتابی است که خودت انتخاب کردی.
بله، روزنامه شرق عکسیه که خودش به اقتصاد به آقای حسن روحانی و از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته که دلالان تحریم به فکر شغل دیگری باشن، چرا که با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و مردم دولت 11 تعامل سازنده با دنیا رو ادامه خواهد داد. یک گزارش داره درباره اینکه معیشت و امنیت شغلی دغدغه اصلی کارگران هست و البته از قول دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی علی شمخانی هم نوشتی که تنوع قومیتی فرصت هست نه تهدید. روزنامه آفتاب یزد هم عکس یک خودش و تیتر یک رو اختصاص داده به حضور آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا و معاون ایشون خانم وندی شرمن در اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک. به نوشته روزنامه آفتاب یزد این رو میشه به عنوان حضور وزیر خارجه آمریکا در خاک ایران هم تلقی کرد. برخی از کارشناسان هم این حضور رو به معنای این توصیف کردن در گفتگو با آفتابی است که آمریکا در صدد هست مشکلات خودش رو با جمهوری اسلامی غیر از پرونده هسته‌ای، یعنی علاوه بر پرونده هسته‌ای، حل کنه.
تصویب طرح استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس برای انتخابات آینده چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره طرحی که با 2 فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد روز گذشته. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، نمایندگان به صلاحیت خودشون رأی دادن. البته این روزنامه اشاره کرده که بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس که به ماده 29 قانون انتخابات مجلس الحاق خواهد شد، در صورتی که نمایندگان فعلی مجلس ثبت نام کنن، شورای نگهبان یا هیئت‌های اجرایی نمیتونن اونها رو رد صلاحیت کنن، مگر اونکه شورای نگهبان اسنادی رو ارائه کنه برای رد صلاحیت یک نماینده. در مجموع روزنامه شرق از قول روزنامه اعتماد از قول برخی کارشناسان نوشته که این یک تبعیض ناروا هست. روزنامه قانون هم در گزارش مفصلی از این مصوبه مجلس با عنوان رفع دلواپسی نمایندگان فعلی از احراز صلاحیت یاد کرده و روزنامه ابتکار هم نوشته که نمایندگان مجلس هر وقت به انتخابات نزدیک میشن به نفع خودشون قانون تصویب میکنن. البته هر 3 روزنامه اشاره کردن که احتمالاً این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد خواهد.
روزنامه آرمان از احتمال نامزدی حسن خمینی در انتخابات آینده مجلس خبرگان خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه آرمان در گفتگویی که امروز منتشر کرده با آقای محسن قرویان که از روحانیان در قم هستند و از شاگردان پیشین آقای محمد تقی مصباحی یزدی که در حال حاضر از منتقدان آقای مصباحی یزدی به شمار میان، نوشته که آقای حسن خمینی احتمالاً در انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا خواهد شد در زمستان سال جاری. اونطوری که آقای قرویان اشاره کرده، ایشون دیدار خصوصی داشته با آقای حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و در این دیدار آقای حسن خمینی به ایشون گفته که من در حال بررسی فضا و مطالبات اجتماعی هستم که اگر فضا مناسب باشه در انتخابات مجلس خبرگان حاضر خواهم شد. نکته دیگری که آقای قرویان به اون اشاره کرده، مواضع احتمالی برخی از تشکل‌های روحانیان نزدیک به اصولگرایان هست، از جمله جامعه مدرسین که به گفته آقای قرویان احتمالاً از آقای سید حسن خمینی، آقای حسن خمینی و کاندیداتوری ایشون در انتخابات مجلس خبرگان حمایت خواهند.
اما روزنامه شهروند از جعل تاریخ توسط برخی از تولید کنندگان مواد غذایی گزارش داده. چه نکاتی در این گزارش مورد اشاره قرار گرفتن؟
روزنامه شهروند در این گزارش که نویسنده اون مریم شکرانی اشاره کرده که پیشتر موارد متعددی در شبکه‌های اجتماعی فیلم و عکس منتشر شده از لبنیات و مواد غذایی که تولید کنندگان تاریخ مصرف اون رو به بعد از تاریخ تولید اون رو به بعد از تاریخ واقعی تولید تبدیل کردن و یک جور جعل تاریخ انجام دادن. اما این روزنامه اشاره کرده که اخیراً تخم مرغ‌هایی که تولید شدن هم تاریخ چند ماه بعد رو دارن برای فریب مشتریان. عکس تخم مرغ‌ها رو هم منتشر کرده که روی اونها تاریخ تولید 18 مهر سال 94 اعلام شده، در حالی که هنوز چنین تاریخی فرا نرسید.
خب شهرام، یه کاریکاتور هم انتخاب کردی که سعید مرتضوی رو نشون میده، توضیح بیشترش با خودت.
بله، در این کاریکاتور که کاری از کیوان وارثی و در روزنامه قانون در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده، آقای سعید مرتضوی که این روزها با دو پرونده قضایی در حال محاکمه هست گفته که جای هیچ نگرانی نیست، محکم سر جام هستم. البته در این کاریکاتور پایی رو هم نشون داده که به طور ضمنی سرنوشت آقای مرتضوی به حمایت این پا از موقعیت او بستگی داره.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم با هم نگاهی میکنیم به روزنامه‌های دیگر شهرهای ایران. خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور ببینیم از جهان ورزش چه خبر.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر، همچنین همکاران خوبم در رادیو فردا، خسته نباشید. اولین خبر ورزشی انتخاب افشین پیروانی به عنوان مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران و استفاده از جواد نکونام به عنوان کمک مربی ایرانی کارلوس کیروش. نکونامی که به تازگی در بازی ایران و سوئد از تیم ملی خداحافظی کرد با ثبت رکورد بیشترین بازی ملی در تاریخ فوتبال ایران و به این ترتیب دیگه قطعی شد ادامه همکاری کیروش با تیم ملی بعد از جلسه‌ای که با هیئت رئیسه برگزار کرده و اونجا دفاع کرده از برنامه‌های خودش. هیئت رئیسه هم تصویب کرده برنامه‌های کیروش رو. توی این جلسه کیروش گفت که من برای خودم چیزی نمیخوام، امکاناتی هم که میخوام در واقع توقع امکانات کشورهای حرفه‌ای و صاحب فوتبال دنیا رو ندارم. من در کشورهای آفریقایی کار کردم با امکانات کم، اما به هر حال ایران الان عنوان نخست رنکینگ فیفا در جمع کشورهای آسیایی رو در اختیار داره و با این شرایط خیلی سخته. با توجه به اینکه به گفته او کشورهای قطر، امارات و سایر کشورهای عربی در آسیا، همچنین کشورهای شرق آسیا، جهش فوق‌العاده‌ای دارن به سمت جلو و خیلی دارن هزینه میکنن و نتیجه هم دارن میگیرن، چه در رده باشگاهی چه در رده ملی. اما رقابت‌های فوتبال در اروپا دنبال شد. بارسلونا به توپ بست دروازه خطافه را، 6-0 این تیمو از پیش رو برداشت، اختلاف خودش رو حفظ کرد با رئال مادرید. البته اگر امشب رئال بتونه آلمریا رو از پیش رو برداره که باز مثل بازی بارسا و خطافه به نظر نمیرسه کار دشواری پیش روی شاگردان کارلو آنچلوتی باشه. اما اتفاق جالب در جام حذفی آلمان رخ داد. در مرحله نیمه نهایی بایرن در خانه در ضربات پنالتی مغلوب بروسیا دورتموند شد، اونم با یک کیفیت عجیب و غریبی. بایرنی که در مرحله قبلی همین مسابقات مقابل لورکوزن کارش به پنالتی‌ها کشیده بود و هر 5 تا ضربش گل شده بود، این بار 4 تا پنالتی زد، هر 4 تاش در واقع وارد دروازه نشد که فوق‌العاده عجیب بود. مقابل 75,000 تماشاچی بایر مونیخ از گردونه مسابقات در شرایطی هست شد که نتیجه این بازی در ضربات پنالتی 2-0 شد به سود بروسیا دورتموند، که نتیجه خیلی عجیبیه برای دو تیمی که کارشون به ضربات پنالتی میکشه. جالبه هر کی برای بایرن پنالتی میزد لیز میخورد و میخورد زمین، و آخری رو هم که خود مانوئل نویر زد و بایرن بدون ثبت حتی یک پنالتی موفق نتیجه رو به دورتموند واگذار کرد. حالا دورتموند منتظر میمونه امشب برنده بازی وولفسبورگ که این روزها شرایط خوبی نداره مقابل آرمینیا بیلفلد که در دسته سوم بازی میکنه، برنده این مسابقه میاد در برابر شاگردان یورگن کلوپ قرار میگیره برای کسب جام قهرمانی جام حذفی یا دی اف پوکال در آلمان. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو همراه با موفقیت و سلامتی براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
خب ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. این صبحانه با خبره که میزبان شماست، مجله بامدادی رادیو فردا. اگه تازه با ما همراه شدین، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به این برنامه، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. بررسی طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق اتمی با ایران از روز گذشته در سنای این کشور آغاز شد و در نخستین مرحله متممی که توافق اتمی با ایران را منوط به رأی مثبت 2/3 نمایندگان سنا می کرد رد شد. هواپیماهای نظامی عربستان سعودی دیروز هنگام تلاش یک هواپیمای ایرانی برای فرود در فرودگاه صنعا پایتخت یمن این فرودگاه را بمباران کردند. مدیر عامل سازمان بنادر ایران میگوید کشتی تجاری که دیروز در تنگه هرمز توقیف شد شاکی خصوصی داشته است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اقدام ایران را در توقیف یک کشتی تجاری در خلیج فارس تحریک‌آمیز خواند. مقام‌های اندونزی دیروز از اعدام 8 خارجی از جمله 2 شهروند استرالیا به جرم قاچاق مواد مخدر به این کشور خبر دادند. مقام‌های شهر بالتیمور در شرق آمریکا می‌گویند آشوب‌ها در این شهر اندکی فروکش کرده و روز سه‌شنبه روزی خوب بوده است. نخست وزیر نپال با اعلان 3 روز عزای عمومی در این کشور گفت که تلفات زلزله روز یکشنبه از مرز 5000 کشته گذشته است. سازمان ملل شمار آسیب دیدگان از زلزله نپال را حدود 8 میلیون تن اعلام کرد. مقام‌های امنیتی عربستان سعودی از بازداشت 100 تن در این کشور به ضمن ارتباط با گروه‌های افراطی از جمله داعش خبر دادند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواست دولت بشار اسد را متقاعد کند که به روند انتقال سیاسی در این کشور تن دهد. با تصویب مجلس شورای اسلامی، نمایندگان فعلی در صورت نامزد شدن در دوره بعدی انتخابات صلاحیتشان استمرار می‌یابد. ارتش نیجریه اعلام کرد در عملیاتی علیه گروه بوکو حرام حدود 300 زن و دختر را از دست این گروه نجات داده است. و سرانجامی که روسیه میگوید ارتباط با سفینه باری که حامل تجهیزاتی برای ایستگاه فضایی بین‌المللی بوده است قطع شده است.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. امروز توی بخش دوم صبحانه با خبر یه گزارش داریم درباره تصمیم برای برگزاری روز جهانی کارگر در ایران. از اجرای اپرای سعدی در تهران براتون میگیم تا یک تئاتر و یک نمایشگاه جدید در تهران. به برخی شهرهای مختلف ایران میریم، با بررسی مطبوعات شهرستانها و موسیقی میشنویم. دبیر کل خانه کارگر از تصمیم ستاد بزرگداشت هفته کارگر برای برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه می خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایلنا علیرضا محجوب که روز دوشنبه در اجتماع کارگران شاغل و بازنشسته تهرانی صحبت میکرد، با اعلام این مطلب گفته راهپیمایی روز جهانی کارگر فرصتی برای بیان مشکلات صنفی کارگران. آخرین تجمع و راهپیمایی کارگران در تهران در سال 86 برگزار شد. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به اینکه روز جهانی کارگر سال هاست که در همه کشورهای دنیا برگزار می شود گفت بعد از انقلاب نیز این مراسم در ایران به اجرا درآمد و کارگران فرصت آن را پیدا کردند تا به مناسبت این روز خواسته های قانونی خود را پیگیری کنند. دبیر کل خانه کارگر با اشاره به اینکه کارگران می‌خواهند برای روز کارگر سال جاری راهپیمایی صنفی برگزار کنند اضافه کرد که ستاد بزرگداشت هفته کارگر قصد دارد تا به این وعده جامعه عمل بپوشاند. هفته کارگر در ایران بین روزهای 5 تا 11 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. آقای محجوب گفت رویکرد اجتماعهای صنفی کارگران و به خصوص راهپیمایی روز کارگر نه تنها به هیچ وجه در جهت برهم زدن نظم عمومی نیست، بلکه به گفته او فرصتی برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران است. دبیر کل خانه کارگر روز 31 فروردین ماه نیز گفته بود برای مراسم روز کارگر مصمم به برپایی راهپیمایی هستیم و ابراز امیدواری کرد که مسئولان وزارت کشور برخلاف رویه سالهای گذشته این بار با این خواسته کارگران موافقت کنند. پیش از آن محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوم اردیبهشت ماه درباره برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر گفته بود وزارت کشور در این مورد اظهار نظر می‌کند و افزوده بود که به یاد ندارد که در این مورد مسئله در دولت حسن روحانی مطرح شده باشد. شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بارها از ممنوع بودن برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر و نیز مخالفت دستگاه‌های دولتی با برگزاری مراسمی به مناسبت این روز توسط تشکل‌های مستقل کارگری که همراه با بازداشت کارگران و فعالان کارگری بوده است انتقاد کرده‌اند. در این ارتباط در روزهای اخیر تشکل‌های کارگری در بیانیه‌های خواستار پایان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در این زمینه شدند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که حدود 100 کارگر تهرانی روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل مجلس مراسم روز جهانی کارگر را 3 روز پیش از فرارسیدن آن با درخواست برای افزایش دستمزد کارگران و آزادی فعالان کارگری و فعالان حقوق معلم زندانی برگزار کردند. به گفته این تشکل حدود 200 تن از معلمان بازنشسته نیز که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند به کارگران پیوستند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. بخش دوم پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم می‌شنویم.
کشتی که تو آبهای بین المللی بوده میرن به زور اسلحه وارد آبهای ایران میکنن میارن تو بندر عباس. آخه نکردین همون کشوری که این کشتی مال اون کشوره فردا اگه کشتی شما هم بره اون بر همین کار سرش میارن میگیرن میبرنش. فکر کرده اونا دست پا بسته هستن. به خدا قسم شما با این کاراتون میخوان ایران نابود که کردین نابودتر کنین. سر جنگ با همه دارید. کاره شمالی روسیه است و چین. این سه تا کشور مسلمان خداشناس به اینا فقط بندین.
وقتی که یک حکومتی اختیار فروش نفت 170 دلاری رو میده به یک شخصی مثل محمود احمدی نژاد و اون فسادهای مالی چنان و جبران ناپذیر رو به وجود میارن، مسلماً در آخر کار این مردم هستن که باید تاوان اون اشتباه رو پس بدن.
آقای اوباما فکر میکنه که دولت آقای روحانی اختیار تام داره که برای خودش داره مذاکره میکنه. بابا به آقای اوباما بگین آقای اوباما دولت روحانی هیچ اختیاری تو ایران نداره. اختیار کل ایران تو دست آقای خامنه ایه و این مذاکرات هرگز به این نتیجه نخواهد رسید. اینا فقط میخوان زمان بخرن و بس. این برا ما شده یه سریال.
افرادی که به سخنان رئیس جمهور احترام نمیگذارند بی احترامی به کل مردم ایران است.
آقایان پلیس 112 پلیس نیرو انتظامی انقدر مردم اذیت نکنید، انقدر مردم جریحه دار نکنید، انقدر دشمن تراشی نکنید. آقا شما انقلاب ندیدین، ما دیدیم، نکنین این کارا رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجرای اپرای سعدی در شیراز از برنامه‌های روز بزرگداشت این شاعر در اول اردیبهشت ماه بود، اما مجوز اجرای این اپرا لغو شد و اپرای سعدی در روز بزرگداشت او به صحنه نرفت، اما این اپرا در تهران به صحنه رفته. درباره این اپرا بشنویم از فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکویی،
اپرای عروسکی سعدی رو بهروز غریب‌پور کارگردانی کرده، طراحی هم کرده و آهنگ‌هاش هم امیر بهزاد ساخته و در تالار فردوسی تهران به صحنه رفته. قرار بود روز اول اردیبهشت این اپرا در شیراز اجرا بشه، اما عده‌ای تهدید کردن که چون که یکی از عروسک‌ها که به اصطلاح خواهر منصور حلاج هست که در عروسک‌های داستان هست، خب طبیعتاً چون زن هست یک زنی به جای اون میخونه، خانم سحر محمدی، و گفتن که چون تک خانی زنا هست ما اجازه نخواهیم داد. وزارت ارشاد هم به جای که از این اپرا حمایت بکنه اعلام کرد که بله، چون تک خانی زنان در ایران ممنوع هست، ما به این مثلا اپرا مجوز نمیدیم. و آقای پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی گفتن که اپرای سعدی دارای تکخان زن است و طبق قوانین ما نمیتوانیم به تکخان زن مجوز بدهیم. حالا این اپرا در تهران به صحنه رفته، مطبوعات هیچ کدام ننوشتن، رسانه هم ننوشتن که چه اتفاقی افتاد، چون گفتن که قرار است در روز 17 خرداد ما هم در شیراز اجرا بشه. یه وزارت ارشاد موافقت کرده با هر دو اجرا. این میتونه این مفهوم داشته باشه که تکخانی از او خاص شده، یعنی بخشی از داستان عملا هست.
خب بریم سراغ یه تئاتر. اجرای نمایش مظلوم پنجم در تماشاخانه ایران شهر آغاز شده. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایش رو رضا صابری نوشته و کارگردانی هم میکنه، در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. این نمایش 32 سال پیش در دومین دوره جشنواره تئاتر فجر اجرا شد در سال 62 و جایزه نمایشنامه‌نویسی رو گرفت و همچنین کارگردانی و بازیگری جایزه اول رو گرفت و هیئت داوران هم از این نمایش تقدیر ویژه کردن، اما هیچ وقت اجرای عمومی نشد. حالا اجرای عمومی شده، البته کارگردان گفته که تغییراتی در این نمایش داده چون اون دوران جنگ بوده و حالا دیگه دوران جنگ نیست. داستان جالبی هستش. داستان این است که یه گروه نمایشی دارن تمرین میکنن، میخواهند یک نمایشی درباره آشویتس و داخو، دو تا اردوگاه نازی ها که یهودی ها رو در اون میسوزوندن، در همچنین کمونیست ها و کولی ها و دیگران رو میسوزوندن، به شکنجه میدادن، راجع به این اردوگاه ها یک نمایش تهیه کنن، چون این رو بزرگترین به اصطلاح فاجعه میدونن. بعد موقعی که اینا دارن تمرین میکنن، یک کسی میاد، رها آزمون که یک عکاسی هست و تحت عکس گرفته از فاجعه هایی که اتفاق افتاده در دوران معاصر و میگه که این عکس ها هر کدوم روایتشون روایت های وحشتناکتری از روایت آشویتس و داخو هستن. بعد گروه نمایشی میخواد که مفاهیمی که در این عکس ها هستند رو بازی بکنن. این عکس ها از جنگ هست، از آوارگی هست و از اتفاقاتی که در دوران معاصر رخ داده. نمایش جالبی هست. تنها نکته‌ای که در او هست این است که پیوند این روایت ها در نمایش نتونست خوب منسجم بشه و البته نمایش به پرفورمنس نزدیک‌تره، با وجود این تونسته بعضی مفاهیم رو منتقل.
اما برای اونایی که اهل نمایشگاه رفتن هستن، با هنرهای تجسمی در گالری کمال الملک نمایشگاهی با عنوان لیلای برگزار شده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
16 تابلو آبستره هستش، نقاشی آبستره، نقاشی انتزاعی کار لیلا قلوبی که در گالری کمال الملک باغ میوه فصل ارائه شده. اون لیلایی که عنوان این نمایشگاه هست، اینطور که توضیح دادن یک واژه هندی است که هندی ها به معنای بازی، اما نه بازی معمولی، بلکه همون مفاهیمی که هراکلیتوس میگفت، یعنی میگفتش که دنیا جنگ ستیز هست بین نیروهای گوناگون، یا مثلا مولوی میگفت که دنیای در تضاد هست. و نقاش هم کوشتی که توی تابلوها این برداشت رو منتقل.
ممنونم از شما فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
خب وقتشه که بریم به گرگان، کرمان، اهواز، اصفهان و ارومیه در نگاهی به روزنامه‌های امروز این شهرها یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه وارش شروع کنیم که از نامه انصار حزب الله گرگان به حسن خمینی خبر داده. دلایل انتشار این نامه چیه و در این نامه چه نکاتی رو مطرح کردن؟
ولی این روزنامه گزارش داده که کانون حزب الله استان گلستان با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن خمینی نوه آیت الله خمینی اعلام کرده که اگر ایشون در این استان و شهر گرگان حاضر بشه، چنان استقبالی از این حضور انجام خواهد شد که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه هست. البته روزنامه وارش اشاره کرده که این نامه بعد از اون منتشر شده که پیشتر انصار حزب الله گرگان نامه‌ای نوشته بودند و چند روز پیش اون نامه رو منتشر کردن. نامه با لحن تهدیدآمیزی تاکید کرده بود که اگر آقای علی اکبر ناطق نوری و آقای حسن خمینی در گرگان حاضر بشن برای شرکت در مراسم سالگرد کشته شدگان در حادثه سقوط یاک 40، ممکن است حادثه شیراز دوباره تکرار بشه و این افراد مورد ضرب و شتم قرار بگیرن، همونطوری که آقای علی مطهری در شیراز مورد حمله قرار گرفت. اما روزنامه وارش اشاره کردی که حالا در جلسه سخنرانی خانم الهی کولایی که از چهره های اصلاح طلب هستن و در گرگان چند روز پیش سخنرانی داشتن، یک نامه تازه منتشر شده. این نامه منتسب هست به کانون حزب الله، اما روزنامه وارش همین کانون حزب الله رو بخشی یا طیفی از انصار حزب الله استان گلستان توصیف کرد.
روزنامه کرمان امروز یه گزارشی داره درباره وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران کرمان به مناسبت روز کار و کارگر که اول ماه می هست و دو روز دیگه است. این گزارش چه تصویری از وضعیت کارگران کرمان داده؟
روزنامه کرمان امروز در این گزارش که با تیتر به دنبال یک لقمه نان حلال کارگری منتشر شده، اشاره کرده که وضعیت کارگران در استان کرمان به چند دلیل دچار بحران هست. از جمله به نوشته این روزنامه یکی از مسائل اصلی امنیت شغلی هست که بسیاری از کارگران ممکن هست بیکار بشن یا بیکار شدن از سال 93. نکته دیگه که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که بسیاری از مراکز صنعتی و همچنین معدن‌ها حقوق کارگران رو به موقع پرداخت نمی کنند، با تأخیر مواجه هست پرداخت حقوق کارگران. نکته دیگری که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که حقوق و مزایای درست حسابی هم به این کارگران پرداخت نمیشه. و البته بحث بیمه هم به نوشته روزنامه کرمان امروز یکی از نکاتی است که کارگران با اون مواجه هستن، چرا که بسیاری از مراکزی که این کارگران در اونجا مشغول به کار هستن بیمه اونها رو و حق بیمه کارگران رو به طور کامل پرداخت نمیکنن. البته آقای علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان به روزنامه کرمان امروز گفته که منافع کارگر و کارفرما به هم گره خورده و نباید طرف یکی از این دو رو دولت بگیره. آقای رحمانی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمان گفته که مشکلات تازه‌ای در یکی دو سال گذشته در کرمان در جوامع کارگری مواجه شده ایجاد شده بود که تا حدی اونها رو رفع کردیم. و آقای عباس کاربخش دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان هم گفته که حدود 450,000 خانواده کارگری در این استان زندگی میکنن که به دلیل حقوق کمی که دریافت میکنن زندگی بسیاری از اونها زیر خط فقر است.
خب بریم به احواز. روزنامه کارون از افزایش سفر گردشگران خارجی به شوش خبر داده. تازه ترین آمار در این باره چیه و دلیل افزایش گردشگران خارجی چی بیان شده؟
روزنامه کارون از قول آقای رضا نجاتی فرماندار شهرستان شوش نوشته که در نزدیک یک ماه و نیم گذشته از سال جدید حدود 1800 گردشگر خارجی وارد شوش شدن. ایشون اشاره کرده که یکی از طیف‌های گردشگران خارجی که وارد شوش میشن آمریکایی‌ها هستن که به گفته ایشون طی سال 93 و دو ماه یک ماه و نیم گذشته از سال 94 بسیاری از آمریکایی‌ها به دلیل علاقه‌ای که دارن به گفته فرماندار شوش که میخوان ریشه های تمدن ایرانی رو بشناسن به شوش سفر کردن. البته ایشون گفته که طیف گردشگرانی که وارد شوش میشن بسیار گسترده‌تر هست، از کشورهای ایتالیا، ژاپن، چین، چک، سوئیس، بلژیک، شیلی، پاکستان و مالزی هم تعداد زیادی به این شهر تاریخی سفر کردن.
روزنامه اصفهان امروز گزارشی درباره وضعیت فعلی صنعت و تجارت در اصفهان منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این گزارش که اصفهان امروز منتشر کرده به شکل اینفوگرافیک هست و تصویر تقریبا کاملی از وضعیت صنعت و تجارت در اصفهان در آستانه آغاز سال 94 رو نشون میده. نوشته که 6800 واحد صنعتی در اصفهان فعالیت میکنن. 15% از تولید ناخالص صنعتی ایران رو به نوشته این روزنامه اصفهان داراست و البته 10% صنایع بزرگ ایران هم در اصفهان اصفهان متمرکز شدند. 6669 نفر به نوشته روزنامه اصفهان امروز در بخش معدن استان اصفهان فعالیت میکنند. 1,200,000 نفر هم کسانی که در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کار میکنند در استان بیمه، در استان اصفهان به نوشته این روزنامه بیمه شدند که با احتساب شمار اعضای خانواده اونها به 3,500,000 نفر شمارشون میرسه.
خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به روزنامه آراز از بازی افتخاری منتخب تیم ملی جام جهانی 98 برای کمک به احیای دریاچه ارومیه خبر داده. از جزئیات این خبر برامون بگو.
روزنامه آراز از قول آقای هادی بهاری، معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی، خبر داده که روز پنجشنبه یک مسابقه فوتبال در ارومیه برگزار خواهد شد که در اون 12 نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 98 فرانسه از جمله آقای علی دایی حضور خواهند داشت. گفته که هدف از این برگزاری مسابقه ترویج پیام‌های درباره احیای دریاچه ارومیه است و ایشون تاکید کرد که استانداری ارومیه، استانداری آذربایجان غربی در صدد است از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتری برای حمایت از دریاچه ارومیه بهره ببرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. خب در ایستگاه پایانی صبحانه با خبر همراه با بردیا افشین بشنویم از موسیقی جهان.
سلام، امروز از چند خبر کوتاه از موسیقی جهان میگم. خبرهایی از دنیای موسیقی مردم پسند و فراگیر. با این حال پیش از هر چیزی یادی میکنم از سید تپر، آهنگساز نامدار آمریکایی. آقای تپر چند روز پیش در منزلش به علت کهولت سن درگذشت. به هنگام مرگ او 96 ساله بود. سید تپر سازنده صدها نغمه ماندگار در فضای سبکای موسیقی پاپ کلاسیک، راک و راک اند رول بود. آثاری برجسته که آواز اونها رو چهره های مطرح بسیاری اجرا کردند. این آهنگ است معروف به اسم GI Blues با اجرای آواز الویس پریزلی از چهره‌های نمادین تاریخ هنر و سرگرمی. این آهنگ از جمله ساخته‌های بسیار سید تپر برای الویس پریزلی است. البته آقای تپر به غیر از همکاری با الویس پریزلی با چهره‌های مطرح دیگه همکار کرده، کسانی چون تونی بنت، پگی لی، فرانک سیناترا، کلیف ریچارد، دین مارتین و خیلی های دیگه.
Stay with me, 'cause you're all.
خیلی ها سم سمیت رو به عنوان پدیده سال گذشته موسیقی جهان میشناسند. هنرمند جوان بریتانیایی که پارسال اولین و تنها آلبومش رو منتشر کرد و تونست به لطف اون توجه خیلی ها رو در چهار گوشه جهان به خودش جلب کنه و این خواننده و آهنگساز 22 ساله حتی برای همین آلبوم در مراسم اخیر جوایز گرمی، مراسم سال 2015 جایزه بهترین آلبوم پاپ با کلام رو هم به دست آورد. آلبوم In The Lonely Hour یا در اون ساعت تنهایی. و حالا هم خبر رسیده پس از یک سال که از انتشار این آلبوم میگذره، این مجموعه استودیویی تونسته در استرالیا هم تبدیل شه به پرفروشترین آلبوم هفته. آلبومی که البته پیشتر در کشورهای ایرلند، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، بریتانیا و سوئد هم تبدیل شده بود به شماره یک هفته. سم سمیت البته الان خودش در استرالیا است و برای برگزاری یک تور اجراهای سراسری در این کشور به اونجا رفته، اجراهایی رو برگزار کرده اما مجبور شده 4 اجرای باقی مانده‌اش رو در استرالیا لغو کنه، اون هم به خاطر اینکه پزشکان به او گفتند تارهای صوتی و حنجره‌اش آسیب دیدند و او باید استراحت کنه. روز جهانی یادبود کارگران بود، کارگرانی که یا بر سر کار کشته شدند یا عضوی از بدنشون رو از دست دادند و یا آسیب جسمی و روحی دیدند. هر سال 28 آوریل در خیلی از کشورها این روز گرامی داشته میشه، البته در کشورهایی که اتحادیه‌های کارگری فعال دارند، و این روز فرصتیه برای یادآوری این که محل کار باید ایمن و سالم باشه و بهداشت و سلامت کارگر و کارمند رو تأمین کنه. گرامی داشته این روز تلاشیه برای بهبود شرایط کار و برای به حد اقل رسوندن حوادث کاری اجتناب پذیر در محیط کاری. به امید داشتن محیط‌های ایمن و سالم، بی خطر و بهداشتی برای هر کارکن در هر جا، به یک آهنگ گوش میدیم که روایتی است از زندگی یک کارگر در یک کارخانه، آهنگی به اسم کارخانه که اثری است از بروس سپرینگستین و متعلق به سال 1978 یعنی 36 سال پیش. در این آهنگ بروس سپرینگستین، این هنرمند محبوب و برجسته آمریکایی، زندگی پدر کارگرش رو توصیف میکنه و در این ترانه میگه کارخانه شنواییش رو از او گرفت اما به او زندگی داد، زندگی، زندگی و صرفاً زندگی کارگری. ما به این اثر گوش میدیم، آهنگ کارخانه از بروس سپرینگستین.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره و همیشه با شماست. بدون حتی یک ثانیه وقت فردا با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم پیشتون. روزتون خوش، خدا نگهدار. مرز اونو گرفت.